من شک ندارم که خداوند به شما کمک میکنه. خب چه برنامه هایی دارید برای این اتفاق قشنگی که تو ذهنتون هست الان؟
الان دو تا پروژه داریم، گیتیگیت و گیتیگیت، که حالا گیتیگیت فنان ران شده و کارش آموزشه. در واقع ما آموزش دادن به دوستان دیگه، سعی میکنیم اونا باید بازار کار بکنیم و حالا یا خودمون یا بقیه از اونا استفاده بکنن. و آموزش همون باید توان یابم حالا رایگانه و فعلا با این پروژه تا پروژه سعی میکنم که مثلا تا یک سال دو سال آینده بتونم به 2000 تا برسم. البته که تو ایران نمیشه زیاد حساب کرد روی طولانی مدت، چون یهو یکی میاد و همه کاسه کوزه رو به هم میریزه، یا یهو یه چیزی تحریم میشه، یا یهو یه چیزی فیلتر میشه. اما خب اگه همه چی خوب پیش بره احتمالاً تا 2-3 سال آینده بتونم به این هدف برسم.
ما هم امیدواریم که همه چیز خوب پیش بره و اون به هر حال چشم اندازی که شما از این شغل دارین تو ذهنتون مو به مو پیش بره دیگه، بله به بله. اما آقای کربلی، عرض کنم که آیا به غیر از این کسب و کار به کسب و کار دیگه هم فکر کردین؟ مثلا در کنارش به کمک حالا این دوستانی که به هر حال در شرکت شما مستقیم با شما کار میکنن، یه کسب و کاری باشه که از نظر ذهنی عملیات ذهنیش با شما باشه و اجرایش با دوستان؟
تو حوزه آیتی بوده من هر کاری که تا حالا کردم. یه وقته ایده میاد تو ذهنم که مثلا بریم مثلا چنم یه رستوران بزنیم، یا بریم یه کافی شاپ بزنیم، یا بریم مثلا یه هر چیز دیگه ای تولید بکنیم بفروشیم. ولی هیچ وقت اونقدر فعال نبودم تو ذهنم این برای این کارا که بخوام عملیات اجرایش انجام بدم. بیشتر هر کاری که تو حوزه آیتی بوده. اما خب همین حوزه آیتی هم خیلی گسترده است. یعنی شما
درسته.
یه موقع یه اپ می‌نویسی اصلا برای بازار آمریکا است به تو ارتباطی نداره، یه موقع یه اپ می‌نویسی برای بازار ترکیه است اصلا کارش چیز دیگه است، یه موقع می‌بینی مثلا تو ایران توی مثلا شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنی، یه پیج می‌یادی بالا، یا مثلا یه کانال می‌یادی بالا، یا هر چیز دیگه. این خیلی گسترده است، نمی‌شه گفت مثلا چون حوزه آیتیه یه کاره. اما کار غیر آیتی تا حالا نکردم.
درسته. لازمه همین برنامه‌هایی که شما اشاره فرمودید که حالا این برنامه‌ها رو می‌نویسین، ولی خب ممکنه لزوماً به درد کشور ما نخوره، متناسب با یه کشور دیگه‌ای باشه. تحقیق می‌کنین قبلش؟ نیاز سنجی می‌کنید؟
نه، اینا رو ما منتشر نمی‌کنیم که بخوایم خودمون یا سنجی بگیم. اینا پروژه‌ای که به ما سفارش داده میشه.
در واقع شما سفارش میدید و انجام میدید. خب عرض کنم که این سوالی که من شنونده ها پرسیدم، حالا میخوام از شما هم بپرسم. اما قبلش میخوام بپرسم که نقش خانواده، نقش مدرسه و آموزش، نقش جامعه برای شکوفایی و توانمندسازی این افراد چیه؟ افراد معلول.
خب هر کسی ما بیشتر میبینیم طبیعتاً بیشتر این تأثیر هم رو میذاره دیگه. و بیشتر از همه خب خانوادمون رو اول میبینیم، بعد تو مدرسه باشیم، دوران تحصیل باشیم، دوستامون رو میبینیم، سر کار بریم، بیشتر باز دوباره همکارمون رو میبینیم و اینا خیلی تأثیر میذارن روی ذهنیت ما، روی هر چیزی که ما داریم در آخر تأثیر میذارن. و همشون با رفتارشون سعی میکنن که یه تغییراتی تو ما ایجاد بکنن، حالا این تغییرات مثبت باشه، منفی باشه، و خودمون باشیم تشخیص بدیم که کدوم به کسب پیشنهادی که میشه به نفعمونه، کدوم به ضررمونه، کدوم به تجربیاتمون اضافه میکنه.
بعد از خونه وقتی وارد محیط آموزشی شدین، به هر حال مدرسه، فکر میکنین بیشترین کسی که رو شما تأثیر گذار بود چه کسی بود؟ و یه کسی بود که اصلا یه ایده رو تو ذهن شما بندازه، یا اینکه برخوردش، رفتارش، حرفاش خیلی تأثیر گذار باشه روی شما؟
یه مدل مدرسه بود، حالا زیاد شعور خاصی هم نداشت. من تا سال سوم رفتم مدرسه و رفتم سر کلاس، یعنی مثلا هفته 3-4 روز میرفتم سر کلاس. اگه مثلا خیلی خسته بودم نمیرفتم سر کلاس، ولی عموما میرفتم. اون موقع پنجشنبه هم حتی مدرسه باز بود، مثلا میرفتیم مدرسه درس میخوندیم، یا یعنی زنگ تفریح بازی میکردیم. بعد رسیدم به سال 4، من جزو مثلا شاگرد ممتاز بودم. رسیدم سال 4 و این مدیر مدرسه سال 4 ما طبقه بالا بود، سال اول دوم سه هم کف بود، من راحت با ویلچر میرفتم. این مدیر مدرسه من گفتم خب برای ما طبیعی بود که یکی از 4 ما رو بیاره هم کف که من بتونم برم مدرسه، ولی این نیورد و حالا دلایل خاص خودش هم داشت. گفت شما قدتون بلند شده، مثلا نمیتونیم با چیز بچه ها باشی. گفتم خب تو کلاس این چرا ربطی داره؟ بعد زنگ تفریح ما هم با همیم، زنگ تفریح دعوا میکنیم تو سر کلاس که همه هم قدیم، همه چهارم. حالا نمیدونم لچ کرده بود نه بود، و من دیگه نرفتم مدرسه از چهارم، فقط رفتم امتحان دادم و اومدم. بعد اما موقع بعد دیگه میرفتم توی چیز، توی کتابخونه مدرسه که همکف بود، میرفتم اونجا و اون کتاب های غیر درسی رو میخوندم تا بچه ها بیان پایین زنگ تفریح مثلا با هم یه بازی بکنیم بعد برگردم. و کم کم هی من بچه ها توی زنگ تفریح درس میپرسیدم که این امروز چی گفتن چی یاد دادن. بعد یه مدت من دیگه کتاب هایی که تو کتاب خونه میخوندم و برای بچه ها تعریف میکردم. و حالا آخرش شده که این معلمه اومد به آخر سال انضباط من رو یه دو نمره کم کرد. گفتم نه نازمه گفت دو نمره کم کرد. گفتم چرا کم کردی؟ من که اصلا کاری ندادم. کسی گفت تو زنگ تفریح نمیذاری بچه ها بازی کنن، میای براشون داستان تعریف میکن.
عجب. خب به هر حال اینم مصائب گاهی وقت از مصائب سیستم آموزشی است. بگذاریم. اما همچنان در خدمت آقای کربلایی هستیم. بله اینم مثلا ما می‌خواستیم خاطره رو بشنویم از شما. فکر می‌کنید آقای کربلایی بیشترین نیاز معلولین چیه تو زندگی؟ حالا ما خیلی گسترده می‌خوایم نگاه بکنیم به این موضوع.
هی گسترده می‌خوایم بکنیم اکسیژن دیگه، اکسیژن نباشه همین
اکسیژن.
بعد نیازهای اجتماعی می‌خواید در نظر بگیرید، نیازهای رفتاری که میشه اصلاحش کرد. چون اکسیژن که دست ما نیست بخوایم اصلاحش بکنیم، اینه که بهشون کار بدیم. مثلا کار روزمند کار کسب و کار نیست. اگه می‌بینید در توانش هست یه کاری انجام بده، بهش بگیم اون کار انجام بده. فکر نکنیم که خسته میشه. حالا خسته بشه، مگه ما آدمای عادی خسته نمیشن؟ اینم خسته بشه مهم نیست. مهم اینه که فکر کنه که مفیده. اون کارم زیاد مهم نیست. مثلا میگم یه تسکر خیلی بزرگی باشه، کار روزانه مثلا اگه توانایی نداره به نون بخره، به اینم بگین یه بار که بچه سال من میگه یه بار هم به این بگین. یه مثلا توانایی دیگه چه میدونم تلفن جواب دادن اگه داره، مسئولیت تلفن جواب دادن رو بدین به اون. یه همچه چیزایی سعی بکنین که کار بهشون بدیم که احساس مفید بودن بکنن.
چه ایده خوبی. آره یه نفر مسئول بشه تو خونه تلفن‌ها رو جواب بده. خیلی هم عالی. متشکریم از شما. اینجا سایبان رادیو اقتصاد. از شما پرسیدیم که به نظرتون بیشتر نیاز یک معلول در زندگی چیه؟ 30,036,37,22,65,25,25 بریم تلفن بشنویم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، روز معلولین رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که مسئولین محترم ما معلولین رو دریابند. یه قانون 3% برای اشتغالشون هست که متاسفانه به فراموشی سپرده شده. بحث مستمری‌هایی که به معلولین میدن از اونجایی که قطعاً هزینه‌های یک معلول بیشتر از افراد سالم هست، از نظر هزینه‌های استهلاکی، لباس یا موارد دیگه‌ای که استفاده می‌کنه، متاسفانه اون مستمری که باید به اونها داده بشه نیست. و امیدوارم که توجه خاص به معلولین بشه و یکی از موارد اینه که بتونن معلولین رو براشون شغلهایی رو به وجود بیارن که خودشون رو پا خودشون بیستند و محتاج دولت و دیگران نباشن.
باید دولت دستشو بگیره، وام بهشون بده، کار بهشون بده تا آزرده خاطر نشن و دینشو ادا کنه. رحمت الله حیدری هم از سرا احمدی و هرمزگاه.
با سلام خدمت شما و از استاندارکاران رادیو اقتصاد برنامه بسیار خوبتون. ببینید معلولان ما در کشور ما از استعدادها و توانمندی‌های زیادی برخوردارن. البته ما معلولین ما در همین المپیک چند پیش ثابت کردن که تونستن چه توانمندی‌ها چه افتخارات بزرگی برای میهن عزیز ما کسب کنن. و من فکر می‌کنم که زیرساخت‌های زندگی یک زندگی شرافتمندانه برای معلولین ما از ضروریات و دست‌اندرکاران و مسئولین باید در این زمینه فکرهای خوبی بکنن که بتونن اینا مثل سایر افراد تو زندگی و جامعه مفید و مطمئن ثمر باشن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از بابلزن.
از تلفناتون به یه نگاهیم به پیام ها بندازیم. عرض کنم از تهران جناب فردوسیان نوشتن که این روز رو تبریک میگم، البته که باید حمایت کنیم از این عزیزان با خلوص دل و براشون ایجاد کسب و کار بکنیم. خیلی متشکریم. ۱۹۷۶۹ نوشتن که این عزیزان به لحاظ ذهنی بسیار خلاقیت دارن و زمینه کارآفرینی رو دارن. بعضیشون واقعا نخبه هستن و باید در کنارشون باشیم و سعی کنیم استعدادشون رو پرورش بدیم. متشکریم از این که همراه سایبان هستید. اینجا رادیو اقتصاد، اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نباش، زندگی بالا پایین داره، خدا تنات نمیذاره، تو سختی ها به دنیا بخند، نظر غم بشینه تو دلت، حل میشه مشکلت، میاد خوشبختی ها، بس با من بیا. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد. هر وقت دلت گرفت، هر وقت اومد بارون، از خونه بزن بیرون، برو تو خیابون، به رویاهات فکر کن، رویاتو خط نزن، یکم زیر بارون بکن به حرف من. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد.
اینجا سایبان رادیو اقتصاد، روز جهانی معلولین. متشکریم همراه ما هستین تا ساعت 11:30 مهمان شماییم. در روز جهانی معلولین یک مهمان دیگر داریم، مهمان تلفنی که ایشون ورزشکار هستن، معلول هستن، معلول یک دست، و اما برای خودشون یک کسب و کار عالی راه انداختن با توجه به رشته‌ای که درش کار میکنن و الان افتخار داریم که صدای ایشون رو بشنویم. جناب آقای بیرامی که بهشون بسیار زیاد افتخار میکنیم، آقای مهران بیرامی، قهرمان پرورش اندام یک دست ایرانی. آقای بیرامی سلام، عرض ادب، روزتون بخیر باشه، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای بیرامی. خب از ابتدا برای ما بفرمایید. ما در برنامه ابتدای برنامه عرض کردیم خدمت عزیزان که به هر حال معلولی نزدیک کشورمون یا به صورت مادرزادی اتفاق براشون افتاده یا در طی حالا زندگی اتفاقی براشون افتاده که متاسفانه معلول شدن. برای شما فکر میکنم این مورد دوم اتفاق افتاده.
بله، اول که خدمت رو عرض بکنم که بهتر اسم این کلمه رو عوض بکنیم، فرهنگسازی رو از خودمون باید شروع بکنیم. تفاوت اندامی ها بهتره و این که سرکار خانم اصلا تأسف نداره و این یه نوع امتحان الهیه. همه ما آدم ها
قطعاً
هر لحظه از زندگیمون مورد امتحان الهی قرار میگیم و هیچ چیزی رو در آینده نمیشه پیش بینی کرد.
درسته. خواهش میکنم. خب این به هر حال همونطور که شما اشاره کردین تفاوت اندامی، من این از شما یاد گرفتم امروز، خیلی متشکرم. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد آقای بیرامی، اون موقع چی تو ذهن شما بود؟ فکر میکنین که بله مسیر زندگیتون چجوری عوض شد؟
راستشو بخواین من بذارید از یکم قبلترم توضیح بدم. وقتی الان من 32 سالمه، بریم به سمت یعنی اون سمت و سویی که من یه جوان پرشر و شور و شیطونی بودم.
درسته.
وقتی که 15-16 سالم بود من موتور سوار بودم، موتور سوار حرفه‌ای بودم و اینکه با اینکه خیلی شیطنت‌های اون زمان هر زمان رو داشتم، اما هیچ وقت از ته دلم خوشحال نبودم.
درسته.
همیشه دنبال یه نوع تنوع، یه نوع تلنگر، یه چیزی از جانب کائنات، از سمت خدا بودم که برام به وجود بیاره. یه روزی تو همین موتور سواری ها من توی سانحه موتور سواری تصادف میکنم و بعد از حدودا دو یا سه هفته اینکه به هوش میام متوجه میشم که دست راستم نیست. خب اون لحظه خیلی واسه من دردناک بود، ولی چیزی نبود که من بخوام نمایشش بدم.
درسته.
اولین باری که من خودم رو تا آینه دیدم خیلی نگران و ناراحت بودم از خدای خودم، چرا که من از خدا یه چیز دیگه میخواستم و خدا سر راه من یه چیز دیگه گذاشت.
بعدش چی شد؟ بعدش چی فکر کردین؟
نمیشه گفت که من افسرده شدم، دپرس شدم یا این مشکلات واسه من پیش اومد. نه، همچین چیزی واسه من اتفاق نیفتاد. تنها چیزی که بهش فکر میکردم به این بود که من 15-16-17 سال 17 سال بهترین زندگی رو کردم و در اون بابتش اصلا اهمیتی نداره حتی اگر روی ویلچر باشم. میدونید یه سری چیزها هست که همینطور که از زبان من به گفتار و شنیدن شماها دوستان عزیزم میاد، باید به دیدارتون هم بیاد. دوستان اگر عکسای منو ببینن یا زندگی لایف استایل زندگی منو دنبال کنن میبینن که الان برای من هیچ فرقی نمی‌کنه که مثلا من لباس دست راستم رو تا می‌کنم یا از دست مصنوعی استفاده نمی‌کنم.
بله.
پس بنابراین حرفا حرفایی نیستش که بخواد شعار باشه.
دقیقاً.
این یه سبک زندگی که من انتخابش کردم.
درست.
از اون موقع به بعد که من این قسمت رو آینه دیدم، یعنی با این مرحله از زندگی مواجه شدم، متوجه شدم که باید دو انتخاب بیشتر ندادم. یا اینکه زندگی کنم یا اینکه تا آخر داستان زندگی مهران گوشه خونه بمونم. من اولی مورد انتخاب کردم زندگی کردن. انتخاب من این بود که به آرزوهایی که هیچ وقت بهشون نرسیده بودم برم و دنبالش کنم و بهش برسم.
خب چی شد رفتین سراغ ورزش؟
بله، اولین چیز هم ورزش کردن بود به صورت حرفه‌ای و مسابقه دادن و استیج زیبایی اندام، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور بود.
درسته. خب از کجا شروع کردید؟ تخت نبود در ابتدا براتون؟
چرا، خیلی سخت بود. نگاه های دیگران خیلی سخت بود، حرفای دیگران شنیدنشون خیلی دردناک بود، اما من می شنیدم اما گوش نمی کردم، می دیدم اما درک نمی کردم. فقط و فقط هدف خودم مهم بود، فقط مهم این بود که به اون چی که می خوام برسم. اصلا هیچ چیزی رو نمی دیدم نمی شنیدم. من یک سال نهایت فکر میکنم تا دو سال بود فقط توی باشگاه با تمام دستگاه ها تمرین میکردم تا بتونم عضلات سمت راستم، سینه، زیر بغل، سرشونی سمت راستم رو پرورش بدم. زمان برد اما تونستم، از پسش بر اومدم. دنیا. خیلی سخت بود اما هیچ وقت جا ندادم. خسته شدم، اینطور نیست که خسته نشدم، اما خستگی در کردم، نشستم، استراحت کردم، اما جا ندادم. این جا ندادن ها کنار هم جمع شد تا اینکه من الان در خدمت شما
بسیار هستم. عالی. خب در واقع شما الگوی بسیاری از جوانان هستین برای همین جان زدن و این اتفاق خیلی میمون و مبارکیه. جناب آقای بیرامی، خب چی شد که رفتین سراغ یک کسب و کار؟ فکر کردین باید که الان برای خودتون یک کسب و کار را بندازید و قضیه باشگاه رو برامون تعریف بکنید.
از اونجایی که من دیگه به ورزش رسیده بودم، دوستان خیلی زیادی، مخاطبان خیلی زیادی، چه داخل کشور چه خارج از کشور، دوست داشتن منو ببینن، یا چه با شرایط من چه با شرایطی که آدم‌های معمولی دارن، دوست داشتن بیان در کنار من ورزش کنن. من به ذهنم رسید که چقدر خوب میشه که من بتونم یه پایگاهی، یه مجموعه‌ای رو برقرار بکنم تا بتونم هم خدمت رسانی کنم به دوستانی که نیاز دارن، چه با استفاده از علم من، چه با استفاده از دیدن، تمرین کردن جسم من. با یکی از دوستان صحبت کردم، راستشو بخواین من خیلی شرایط مالی خیلی خوبی ندارم. اون زمان من یه ماشینی داشتم، حدودا 3 سال پیش بود، یه ماشینی داشتم، تمام اندوختهی که داشتم رو فروختم، با دوستم شراکت کردیم و تونستیم به امید خدای مجموعه ورزشی رو راه اندازی کنیم که توی این مجموعه ورزشی حدودا 10 تا مربی دارن کار میکنن، حدود 4 تا پرسنل داره. خیلی خوشحالیم، جدا از این که سود رسانی داره، اول این که اون برکتی که از به ثمر رسیدن این دوستان، از این باشگاه، از این مجموعه دارن به قول معروف حالش رو میبرن، کیفش رو میکنن، به ما هم
خیلی عالیه، خیلی عالیه، خوشحالیم براتون جناب آقای بیرامی. عرض کنم که آقای بیرامی ما یک مهمان عزیزی داریم که در استودیو اینجا کنار ما هستن، باید ایشون رو بشناسیم، آقای امید کربلایی، کارآفرین یک انگشتی.
بله
بله، ایشون هم میخوان با شما صحبت بکنم. بفرمایید آقای کربلایی.
از صدای مدارا ندارم هنوز همچنان.
بله صداشون ندارین.
امید خان سلام عرض کردم.
صداش خیلی ضعیف دارم. چطوری مینا جون خوبی؟
حال شما خوبه؟
قربونت برم، تشکرت.
قربان شما.
خیلی خوشحالم صدات رو شنیدم.
همینطور بنده در خدمتتون هستم.
اینکه بدون من راجع به من رعایت کردم ها.
خیلی خوشحالم.
راجع به که بهم داده بودی رعایت کردم. فقط اینکه ولی مدیتیشن رو انجام ندادم حقیقت شو.
کم کم شروع کنی، 5 دقیقه 5 دقیقه، هر روز شب 1 دقیقه بهش اضافه کنی، قطعاً به اون چیزی که بخوای دوتر از اونها بهش میرسی.
من شب انقدر خستم که دیگه مثلا در کسری از ثانیه میخوابم که 4 5 ساعت بخوابم زوال فردا برم سر کار.
این خیلی خوبه، از خستگی خوابتو میبره، اما به نظر من هر چیزی سر جای خود.
آره ولی میگم یعنی نسبتا خوب عمل کردم، رژیم رو رعایت
کردم، خوشحال
مدیتیشن رو هنوز نتونستم رعایت کنم.
خیلی خوشحالم.
ممنونم برم، ممنونم که
سلامت باشی.
اینه رجیم اولادی. یا علی،
یا علی مدر.
خیلی متشکرم آقای بیرامی. خب الان دوستان عزیز دیگر توانیاب دارن صدای شما رو میشنون. آقای بیرامی شما الگوی خیلی ها هستین، یه برنامه روزانه برای ما بفرمایید. شما از صبح که بلند میشین تا شب چه برنامه رو به هر حال تو زندگیتون دارین؟ چون برنامه ریزی برای این عزیزان خیلی نکته مهمیه. بعضی از این دوستان توانیاب واقعا در طول روز نمیدونن چی کار بکنن. اینکه برنامه داشته باشن خیلی برای داشتن روحیه و انگیزه خیلی مهمه، برای رسیدن به هدفهایی که دارن خیلی مهمه. بفرمایید آقای بیرام.
خدمتتون عرض کنم، چه دوستان توانیابمون، چه دوستانی که به هر نحوی صدای ما رو میشنون، زندگی مجموعه ای از هدفهایی هست که خداوند درون ما آدم ها آفریده و این کره زمین، این سیاره ها، این مجموعه که ما داریم در زندگی میکنیم خلق شده. یعنی که ما باید اول بدونیم که چی میخواییم. این اولین قدمه به نظر من. این چیزیه که باید مبنی بر این ما هدفهامون رو دنبال کنیم. صبح مثلا چه ساعتی بیداریم؟ من تصمیم گرفتم ورزش بکنم، در کنارش کار بکنم، پس بنابراین باید اگر ورزش حرفه‌ای بخوام بکنم باید حداقل 2 بار در طول روز تمرین کنم. من شبا ساعت 10:30 شب میخوابم، صبحا 1:30 تا 1:30 بیدار میشم، صبحانه اولم رو میخورم، میرم پارت اول ورزشم رو میکنم تا قبل از 8 صبح برمیگردم. 8 و نیم سر کارم تا 12 و نیم تا 1 نهاریه. بعدش مجدداً ساعت 2 من تمرین دارم تا ساعت 4 و نیم. بعدش مجدداً میرم باشگاه در خدمت دوستان هستم تا 9 شب. دوباره برمیگردم غذاهامو آماده کنم، غذای فردامو، پکای غذای فردامو آماده کنم، میشه ساعت 10 و نیم و دوباره همین منوال. این چیزیه که من از این زندگی خواستم، میخوام و انتخابش کردم، پس بنابراین باید مبنی بر اون هدف بذارم. این هر کسی به هر نحوی یه هدفی رو دنبال میکنه، یه خواسته‌ای رو داره، مبنی بر اون باید برنامه‌ریزی داشته باشه.
چشم اندازتون از کسب و کارتون در آینده چی آقای بیرام؟
من
آیا برنامه خاصی دارین؟ برنامه های دیگری که الان تو ذهنتون باشه و میخواید اونو گسترش بدید؟
ثروت از نظر هر کسی یه معیاری داره. از نظر من ثروت پول و داشتن چند تا مجموعه زیاد نیست. از نظر من ثروت حال دل خوبه. من میتونم با یه مجموعه حال دلم خیلی خوب باشه، میتونم با چند تا مجموعه هم حال دلم خیلی خوب باشه.
درسته.
من فقط در مورد ورزشم، در مورد مجموعه، در مورد کارآفرینی، در مورد هر چیزی فقط دوست دارم خیر و برکت به آدم‌ها بیشتر برسه، حالا چه با دیدن من چه با همکاری کردن با من.
درسته، بسیار عالی. همین سوال از آقای کربلایی هم بپرسم ببینم پاسخشون چیه. این حال دل و نظرتون چیه راجع به حال دلی که آقای بیرامی فرمودن؟ که شما هم فهم میکنین همین حال دل خوب باشه کفایت میکنه؟
توی کسب و کار نمیدونم چیه. توی کسب و کار خب به حال شما اگه سرمایه گذار داشته باشی یه وظیفه داری که اون رشد رو بالاخره به عمران بیاری. حالا نمیتونی بگی من مثلا کار نمیکنم یا کمتر کار میکنم، خب بالاخره پولی که درمیاری میاری اینجوری باید حلالم باشه اگه سرمایه گذار داشته باشی. اما اگه خود شخصی کار میکنی که دیگه پستش جداست. خیلی وقتا میتونی مثلا ما مثلا آموزش ها رو برای توانیقا رایگان کردیم، خب کسب و کار خودمون بوده، یعنی میتونستیم هر کاری بکنیم. ولی میگم منم ولی قبول دارم که اینکه حال دل خوب باشه خیلی خوبه، ولی تو این دور زمونه خیلی سخت شده که بخوای خوب باشه. یعنی اگه خیلی خوب باشی تعجب برانگیزه که سلامت عقل کامل داری یا نه که اینقدر خوبی. و من خودم مثلا چیزی که باش خوب میشم اینه که ببینم مردم، یعنی یه آرامش اجتماعی توی اجتماع هست. منم واقعا جزوی از همون اجتماع میگم، اگه همه آرامش داشته باشن منم قطعا آرامش دارم. حالا میخوام بدم مهران با چی آرامش پیدا میکنه؟
بله آقای بیرامی شما چی مسئولیت اجتماعی براتون مهمه؟
میدونید من چند روز پیش به خاطر خستگی خیلی زیاد پارت دوم تمرینم و لبخند کم داشتم. یکی از اون دوستانی که توی باشگاه داشت تمرین میکرد خیلی ناخودآگاه اومد به من گفت سلام آقا مهران، سلام احوالپرسی، گفتش که برام خیلی سوال شما امروز خندتون خیلی کمه. اون آدم نمیدونه که من تا ساعت 4 بعد از ظهر چی بر من گذشته یا روز قبلش و روز قبل
تر. درسته.
اون آدم دنبال اون لبخند منه. خیلی جالب بود جملهش که گفت آقا مهران من به خاطر شما اومدم این باشگاه و ثبت نام کردم. هر روز شما لبخند دارید.
پس لبخند بزنید.
آره امروز چرا اینطوری؟ میدونید؟
درسته.
به نظر من آدم‌ها اون چیزی رو میبینن، اون چیزی رو دارن میبینن، دنبال میکنن که کمبودش رو دارن.
دقیقا همینطوره. خیلی متشکریم از شما آقای مهران بیرامی، آقای امید کربلایی، توانیابایی که بهشون افتخار میکنیم. هر جا هستید تندرست، موفق و سلامت باشین. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا یارتون باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار. طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.